سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 13. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. کره شمالی روز جمعه بزرگترین آزمایش سلاح هسته‌ای خود را انجام داد. علاءالدین بروجردی میگوید عدم صدور ویزا برای ایرانی ها در سفارت بریتانیا در تهران قابل قبول نیست. و دادستان تهران از قضات خواست از معرفی افراد معتاد به زندان ها خودداری کنند. کره شمالی اعلام کرد که روز جمعه بزرگترین آزمایش سلاح هسته‌ای خود را تا امروز انجام داده و در جریان آن انفجاری قوی‌تر از انفجار ناشی از بمب اتمی هیروشیما رخ داده است. رئیس جمهوری کره جنوبی در واکنش به این آزمایش گفت کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به شکل دیوانه‌واری به خواست جامعه جهانی برای متوقف کردن برنامه سلاح هسته‌ای بی‌اعتناست. همچنین وزارت خارجه چین نیز با انتشار بیانیه‌ای با لحنی تند این آزمایش را محکوم کرد. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی کره شمالی در آزمایش جدید توانایی‌های خاصی در زمینه استفاده از سلاح‌های هسته‌ای بر روی موشک‌های بالستیک آزمایش شدند. ژاپن و فرانسه نیز این آزمایش را محکوم کردند. به گفته علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، هنوز مشکل صدور ویزا برای ویزای بریتانیا برای ایرانیان در تهران حل نشده و این مسئله از سوی ایران قابل قبول نیست. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، آقای بروجردی گفت با وجود اینکه بر اساس مصوبه مجلس سطح روابط دو کشور به سفیر ارتقا یافته، اما هنوز مسئله صدور ویزا در تهران حل نشده است. در پی حمله گروهی به سفارت بریتانیا در تهران در سال 90، روابط دو کشور به سطح کاردار کاهش یافت. از آن پس بریتانیا اعلام کرد که در تهران به شهروندان ایرانی خدمات کنسولی ارائه نخواهد کرد و ایرانیان باید برای گرفتن ویزای بریتانیا به یک کشور سوم سفر کنند. اما در پی توافق هسته‌ای، روابط ایران و بریتانیا نیز بار دیگر به سطح سفیر ارتقا یافت. دادستان تهران از قضات کشور خواست از معرفی معتادان به زندان‌ها خودداری کنند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز پنجشنبه در نشستی مشترک با مسئولان نهادهای مبارزه با مواد مخدر گفت بر اساس دستورالعمل تازه قوه قضاییه، جمعیت کیفری کشور باید کاهش یابد. پیش از این اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندانهای کشور نیز گفته بود زندانهای ایران در حال حاضر با حدود 220 هزار زندانی 3 برابر ظرفیت خود زندانی دارند. سامان پاکباز پرتابگر تیم ایران در رقابت‌های پارالمپیک ریو موفق شد در نخستین روز این رقابت‌ها با کسب مدال نقره نخستین مدال کاروان ایران را به دست بیاورد. آقای پاکباز در فینال رقابت‌های پرتاب وزنه در کلاس F12 موفق شد تا رکورد 15 متر 98 سانتی متر را به نام خود ثبت کند و در رده دوم این رقابت‌ها قرار بگیرد. در روز پنجشنبه شاهین ایزدیار شناگر تیم ایران نیز موفق شد در رقابت‌های مقدماتی شنای 100 متر به رکورد لازم دست یابد و به فینال صعود کند. تیم ملی فوتبال ایران نیز با نتیجه 3-1 تیم آرژانتین را شکست داد. همچنین یونس سیفی پور در رشته پرتاب با مقام پنجمی به کار خود پایان داد. جیمز کامی رئیس پلیس فدرال آمریکا روز پنجشنبه گفت حتی اگر گروه حکومت اسلامی یا داعش در سوریه و عراق شکست بخورد، خطر عملیات تروریستی از سوی این گروه همچنان جهان متمدن را تهدید خواهد کرد. به گفته رئیس FBI پس از شکست داعش، صدها تن از افراد این گروه به خارج فرار می‌کنند و می‌توانند در کشورهایی مانند ایالات متحده دست به عملیات تروریستی بزنند. بنابر گزارش‌ها، جان برنن رئیس CIA نیز گفته‌های رئیس FBI را تایید کرده است. سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری.
بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم. حرفایی که کمتر میزنید.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسید.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
سلام، به تابو خوش آمدید. تابو مجموعه برنامه جدید من فهیمه خضرایی‌دری است که هر هفته در اون دو میهمان این برنامه بر سر آنچه که کمتر از اون حرف میزنیم با هم به مناظره می‌نشینند. این هفته توهین به مقدسات. امر مقدس چیست؟ وقتی مؤمنان خشمگین میشوند که به مقدساتشان توهین شده، دقیقاً چه چیز و چرا به آنها برخورده؟ آیا شریعتی هست که در آن توهین به مقدسات مذهبی روا باشد؟ این پرسش ها رو این هفته با مهمانان برنامه ابراهیم سلطانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه میشیگان شرقی و حسن یوسفی اشکیوری، دینپژوه از آلمان مطرح میکنم. خوش آمدید آقایون به برنامه و اجازه بدید که قبل از هر بحث دیگری آقای سلطانی به تعریف امر مقدس بپردازیم از نگاه شما.
امر مقدس به لحاظ تاریخی شدیداً تنین مذهبی داره، یعنی متون، شخصیت ها، مکان، اشیایی که مقدس عموما تلقی میشن به لحاظ تاریخی با مفاهیمی مثل خدا، دیانت و الوهیت خیلی ارتباط محکم و وثیقی دارن. امر مقدس در اطراف خودش در واقع مرز میکشه. وقتی به تاریخ مناسبات خدا باوران و خدا ناباوران نگاه میکنیم، امر مقدس انقدر ارزشمنده که انسانها حاضرن با ارزشترین چیزی که در این جهان دارن که جان خودشون هست و با ارزشترین چیزی که دیگران در این جهان دارن و جان اونها هست قربانی امر مقدس بکنن.
خب آقای سلطانی اسخای میگم همینجا شما یه تقسیمی کردید خدا باوران و خدا ناباوران، یعنی الزاماً همه کسانی که معتقدن امر مقدس وجود نداره خدا ناباورن؟
اگر شما به سنت تاریخ امور مقدس نگاه بکنید خواهید دید که اکثریت قریب به اتفاق کسانی که به امر مقدس باور دارن خدا باور هستن، ولی فرد خدا ناباور میتونه به یه معنا واقعیت امور مقدس رو بپذیره، به این معنا که میپذیره که عده کثیری اکثریت قریب به اتفاق انسانهای این جهان در واقع به امور مقدس دینی قائلند، بنابراین حتی برای فرد خدا ناباور امور مقدس وجود دارن از اون جهت که برای خدا باوران این امور واجد ارزش فی نفسه هستن و نقش دارن در تصمیم گیری های
حالا این بحثی که
دیگم در مورد امور مقدس داشتن.
بله خواهش میکنم، این بحث که شما در مورد عده کثیر کردین خب هم در مورد توهین میتونه معنی داشته باشه هم در مورد امر مقدس. مثلا شاید کثیر بودن این عده هست که امر مقدس رو مسئله حساسی میکنه.
امر مقدس به دلیل این ویژگی ها به شدت استعداد بدل شدن به یه امر اجتماعی سیاسی رو داره.
اجازه بدید که ببینیم امر مقدس از نگاه آقای اشکیوری. آقای اشکیوری به عنوان خدا باور دست کم من میشناسمشون، بنابراین پرسش اینجاست که تعریفی که شما از امر مقدس میکنید چیست؟
عرض کنم که بله، امر مقدس در یک بستر مذهبی و ایمانی و الهیاتی شکل گرفت، اما واژه مقدس غیر از مفهوم مذهبی در مفاهیم اجتماعی و روابط به اصطلاح غیر مذهبی هم به کار برده میشه. فلان کس آدم مقدسی است به معنی اینکه آدم محترمی هست، بنابراین مقدس در یه معنی عام وقتی به کار بره اون وقت دیگه منحصر نمیشه به خدا باوران. خدا ناباوران باوران هم همین جوری هست.
من آقای اشکیوری اینجا از شما میپرسم، یعنی شما یه جایی هست که مقدس رو با محترم برابر میدونید؟ خب همینجا این سوال به وجود میاد که کجا مقدس به معنای محترم میشه، یعنی تا این حد عام میشه؟
از میکنم ببینید، الان در زندگی اجتماعی خودمون خدا باوران و خدا ناباوران هر دو به امور مقدس در عمل اعتقاد دارن. مثلا در ناسیونالیسم افراطی، در نژاد پرستی، ما از قرن هاست که میگیم چو ایران نباشد تن من مباد. آقای سلطانی اشاره فرمودن که به اصطلاح برای امور مقدس افراد جانشون رو فدا میکنن، جان دیگران رو هم میگیرن. بله همین گونه است در تاریخ مذاهب، متاسفانه از همین امر مقدس برای انواع خشونت ها استفاده شده و الان هم خب در جلوی چشم خودمون هست. اما درباره خدا ناباوران چی؟ هیتلر که هولوکاست را انداخت در همین آلمان و 5 6 میلیون یهودی رو میگن در کوره های آدم سوزان، این که از دل مذهب در نیامده بود. بنابراین اگر این جور امور رو به عنوان امور مقدس بگیریم،
در حال غیر معتقدید به این ترتیب که امر مقدس فقط از دل مذهب بیرون نمیاد و خلاف اون چیزی که آقای سلطانی اشاره کردن، یعنی اینکه امور دیگری هم هستن که امر مقدس تولید میکنن. آقای سلطانی به اون امور مقدس چه تعریفی رو شما اطلاق میکنید؟
من با آقای اشکبری موافقم که همه امور مقدس محترمن، اما این معنیش این نیست که همه امور محترم هم مقدسن. و نکته بعدی این که مسئله ما مسئله امور مقدسه دیگه. ما این چیزی که الان جامعه ما در مواجهه با اون باید تصمیم گیری بکنه، اموری است که تحت عنوان مقدسات دینی مطرح میشه.
خب اجازه بدید که من اینجا برای اینکه بحث رو یکم پیش ببریم از تعریف امر مقدس، از آقای اشکبری بپرسم که چه چیزی رو شما توهین میدونید به این امر مقدس؟
توهین به معنای هر گفتار و رفتاری که به ضعف یک فردی یا یک فکری یا یک شخصیتی منتهی بشه. در حوزه اخلاق فردی طبعا مذمومه، از هیچ نوع توهینی نمیتوان دفاع کرد یا اون رو مثبت دانست. منتها تا اونجایی که به مسئله فرد برمیگرده، به شخص برمیگرده، من از دید شخصی خودم به توصیه قرآن و یا مبانی دینی خودمون، همونجوری که در قرآن بارها آمده، به پیغمبرش میگه اگر کسی استهزاء کرد، آزار داد، فعفو عنهم واصفح لهم، از اونها درگذر، عفوشون کن. ولی در این حال اگر من به عنوان فرد یا یک گروه یا یک جماعت اگر بخوام به من توهین بشه، در اینجا من حق دارم که اعتراض بکنم. منتها این اعتراض میتونه من مدنی باشه، میتونه حقوقی باشه.
بله، این البته بحث که من بعدی ماست که واکنش ما به توهین چیه، ولی من از صحبت خودتون میخوام این استفاده رو بکنم که میفرمایید که یعنی معیار، میدونید خیلی گسترده از تعریفی که میکنید، معیار تشخیص این که خب شما کجا چیزی گفتید که فردی، گروهی یا اعتقادی رو ضعیف کرده یا آزرده کجاست؟ چون ممکنه شما هر حرکتی بکنید و مثلا من بگم که خب به مقدسات من توهین کردید یا به من توهین کردید یا این نگاه شما اون معنا رو داشت.
ببینید در واقعیت در عمل مرزهای خیلی مشخصی وجود نداره، تا اونجایی که بالاخره عموما هر کسی با دیدگاه خودش بالاخره یه چیزی ممکن توهین بدونه چه توهین نمیدونه. اما اگر بنا بشود این پیامدهای حقوقی داشته باشه، اینجاست که من معتقد هستم که توهین دو تا مؤلفه داره. یکی این که از امور قصدیت، این تعبیر من تعبیر فقهی رو به کار میبرم، یعنی در توهین باید قصد توهین باشد، وگرنه من یک کلمه گفتم یا یک نقلی نوشتم دیگران ازش صرفا برداشت میکنن، این کافی نیست، قصد من هم باید به یه شکلی احراز بشود.
شما قصد دیگران از کجا میخواین تشخیص بدید؟
همین عرض میکنم، میگم این در سال اونجا که جنبه فردی داره تشخیصش مشکل میشه.
نه، همون در جنبه جمعی.
ببینید اجازه بدید، در ارتباط با مسئله جمعی در هر جامعه، هر مملکت، هر نظام حقوقی می تواند بنا به تناسب شرایط زمان و مکان برای توهین به طور مصداقی موارد رو تعیین کنه و بعد هم این اگر به شکایت رسید، چون شاکه خصوصی احتیاج داره، به دادگاه میره. در نهایت همه باید تابع حکم قانون باشن. این دیگه البته امر مذهبی نیست، این دیگه امر به اصطلاح اجتماعی
کمی خارج میشه از بحث ما آقای اشکبری. میخوام بدونم اون قصدی که میفرمایید باید اونجا توهین از امور قصدیه باشه، مسلمانان مثلا وقتی حساس هستن روی کاریکاتور پیامبر که پیامبر اسلام رو ممکنه در یک حالت خاصی نشون بدن که مسلمانان از نظرشون توهین باشه، از کجا شما تشخیص میدید که قصد این کاریکاتوریست توهین بوده یا میخواسته چیزی رو به نقد بکشه یا افسون زدایی بکنه؟ برگردیم به بحث تعریف توهین. از آقای سلطانی خواهش میکنم که مختصر به ما بگین که از نظر شما توهین چه وقتی اتفاق میفته؟
وقتی که اهانت صورت میگیره یا در هر موقعیتی که ما تلقی میکنیم که در اون موقعیت اهانت یا توهینی رخ داده، به طور همزمان هم یک واقعه فردی رخ داده هم یک واقعه جمعی رخ داده. واقعه فردی اینه که یک فرد یا گروهی از افراد از چیزی آزرده ساخته شدن. واقعه جمعی اینه که آزردگی اونها یک وجه اجتماعی سیاسی پررنگ داره، یه تاریخ طولانی برمیگرده و در چارچوب یه سنتی که شکل میگیره.
خب حالا در چارچوب سنت شکل میگیره، ولی من از شما آقای اشکبری میپرسم، آیا میتونید مثالی بزنید، بحث ما کمی عینی تر بشه، از آنچه که به نظر شما توهین به مقدسات محسوب میشود؟
الان در همین خود اروپا، قوانین اساسی اروپا یک محدودیت های ایجاد کرده. حالا در همین قانون اساسی آلمان مسئله توهین به رهبران کشورها جرم شناخته شده، یا مسئله هولوکاست هنوزم اینجا مسئله مرد هست. اما اینکه میفرمایید این امر اجتماعیه، ممکن اونجوری که آقای سلطانی به درستی گفتن،
قبل از اینکه شما استدلالتون رو ادامه بدید اگر اجازه بدید، من پیشنهاد میکنم که تمرکزمون رو بذاریم روی شرایط ایران امروز بعد از انقلاب، به جای اینکه در واقع مقایسه بکنیم ایران رو با فرانسه یا آلمان یا دنبال دوگانگی در معیارهای دیگران بگردیم.
اجازه بدید که من مثال بزنم و از شما بپرسم، چون میبینم که پرهیز میکنید. مثلا نشستن خانم روی صندلی با طرح موتیف های مربوط به امام سوم شیعیان یا ترانه نقی آقای شاهین نجفی، اینها از نظر شما اهانت به مقدسات تلقی میشه یا نه؟
مثلا که جلوتر شروع کنیم، اگر کتاب سلمان رشدی رو در نظر بگیریم، من تا زمانی که خود کتاب رو نخونده بودم هیچ گونه از کنم که داوری دربارش نداشتم. در ایران هم خود آیت الله خمینی